گفتم باشه تو بحث داعش، اون جمله زیبایی که ایشون اشاره فرمودن که تا 3 ماه دیگر پایان داعش اعلام می شود، این حرف کوچیکی نیست
و عملیاتی شد.
بیاد با اعتماد به نفس اینجوری صحبت بکنه، یعنی اینکه آینده رو می بینه. خب اینا چیزایی بود که واقعا در وجود حاج قاسم بود و خب ما هم افتخار داشتیم که در خدمت ایشون باشیم. و از همه مهمتر، حاج قاسم بسیار قلب رؤوفی داشت، یعنی علارغمی که در کار بسیار جدی بود و هیچ گونه تعارفی با کسی توی کار زمان کار نداشت، اما بعد از اینکه کار تمام میشد انگار که اصلا ایشون فرمانده نیست، انگار که مثلا دو تا دوست، دو تا رفیق، دو تا برادر نشستن با هم صحبت میکنن. اینا چیزایی بود که ما در طول این سالیان با ایشون بودیم اینا رو لمس کردیم، با پوست و استخونمون لمس کردیم این چیزا را، یعنی میدونستیم مثلا توی این کار واقعا با جدیت بدون یک ذره تعارف، اما بعد از اینکه کار تمام میشد میشستیم. و در زمان جنگ هم همین بود. من یه خاطری از زمان جنگ بگم تو همین موضوع.
لطف میکنید خیلی کوتاه
باشید. عرض میکنم خدمتتون، ما سال 61 بود، بعد از عملیات رمضان، اون موقع تیب بود، ایشون هم فرمانده تیب بودن، ما هم در خدمتشون بودیم.
بله.
رفتیم گیلان غرب، اونجا تیب رفت اونجا، همه تیبا که اونجا سمت نفتشهر اونجا عملیات انجام بشه، همه شناسایی ها اینا همه انجام شد. بعد به یه دلایلی اونجا عملیات برگزار نشد و از اونجا تصمیم گرفتیم که انتقال بدیم، بیایم سمت مجدد جنوب و اومدیم سمت تنگ زریجان یا تنگ ابوغریب، اونجا قرارگاهمون مستقر شد.
بله.
اینجا دیگه تیب تبدیل شد به لشکر. خب قرارگاه که اونجا مستقر شد، بعد سنگرا اینا زدن، سنگرای زیرزمینی و البار و اینا همه چی. بعد من خب مسئول مخابرات بودم، بلافاصله ما دستور دادیم با این مرکز تلفنایی که از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم، 12 شماره هم بودن، سری ما توی سنگرا همه یکی تلفن گذاشتیم. بعد خب سنگر فرمانده هم تلفن داشت، همه اینا داشتن. صبح زود من دیدم تلفن این مرکز زنگ خورد، من گوشه برداشتم دیدم حاج قاسمه، گفت که بس کنید ستاد. من خط رو بس کردم به ستاد، وقتی خط رو بس میکردیم یه زنگ میزنیم، اون ستاد باید گوشی رو بر میداشت.
بله.
ستاد گوشی رو بر نداشت. بعد مجدد زنگ زد به من، گفت که مگه نگفتم بس کنید ستاد؟ من گفتم خب من بس کردم، خب جواب نمیده. بعد یعنی چی جواب نمیده؟ سری بس کن دوباره ستاد. آقا ما بس کرد جواب، بعد دوباره زنگ زد، گفت که پس تلفن چه برای عمه من گذاشتی؟ آقا عصبانی شد، سر ما داد کشید و ما فوری بدور رفتیم ستاد و ستاد رو خبر کردیم آقا بیا برو که الان اوضاع خراب.
خیلی متشکرم جناب آقای نوذری عزیز، با توجه به اینکه زمانمون خیلی کمه و بسیار بسیار متشکرم که این ارتباط برقرار شد.
حالا من بگم خدمتتون، بعد من یه روز با ایشون به هر حال چیز بدم، یعنی
جناب آقای نوذری خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر و بالاجبار باید با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم برای شما.
بالاخره این وقت جمع نمیشه خاطرات از خاطرات.
بله بله بله. سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدارتون. اما در این لحظه آیاتی از کلام الله مجید رو خواهیم شنید، سوره انعام آیات 12 تا 17، قاری حمدی زامل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ
الهی چه عزتی دارد این که بنده تو باشم و چه فخری بالاتر از این که تو خدای من باشی. همراه خواهیم شد با مؤذن شیخ محمد توخی، اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
آرزو میکنم طاعات و عبادات همه شما خوبان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله. شما همراه هستید با سعادت آباد رادیو تهران روی موج اف ام فرکانس 94 مگاهرتز در حالی که ساعت 12:19 است.
یک دقیقه با پیشخوان سعادت آباد.
بهره برداری از تزکیه خانه منطقه 19، سرپرست اداره کل محیط زیست شهرداری تهران گفت در صورت عدم مدیریت صحیح منابع آبی و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی شهر تهران با بحران‌های اساسی در آینده مواجه خواهد شد. وی احداث این تصفیه خانه را گامی مؤثر در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی عنوان کرد و طرح توسعه آن را با هدف بازچرخانی آب و بهره برداری از کیفیت فساب بیشتر ضروری خواند.
تهران را با سعادت آباد رادیو تهران رصد کنید.
همراهیتون رو سپاس. شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان محترم سعادت آباد، بارها اشاره کردیم، تکرار مکررات، ولی که اگر مشکلی دغدغه‌ای در اون جامعه‌ای که هستین، در اون محله و ناحیه‌ای که هستین، حتما با ما در میون بذارید، وارد اتاق فکر این برنامه می‌کنیم و راجعش صحبت می‌کنیم، پردازشش حتما صورت میگیره در این برنامه. و اما بریم بخش گفتگویی امروز رو تقدیم شما بکنیم به اتفاق جناب آقای بوجاریان عزیز، هم اصل موضوع رو در خدمتشون خواهیم بود و البته یه بخش تحلیلی هم با هم خواهیم داشت. آقای بوجاریان عزیز درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام شما جناب یگانه و همینطور سلام به شنوندگان خوب رادیو تهران و برنامه سعادت آباد.
متشکرم. من در بخش تیتر سعادت آباد به این اشاره کردم که در بخش تیتر اشاره کردیم که اگر وارد اصل موضوع شدیم راجع به انتقام خون شهید سلیمانی صحبت بکنیم، ولی قبل از اون یه تحلیلی بر آلودگی هوا هم با هم داشته باشیم.
درسته. خدمت شما عرض شود که امروز هم خب وضعیت شاخص آلودگی هوا وضعیت نشند و خوشایندی رو داشت و وضعیت تقریبا قرمز هست در شهر تهران و هوا برای همه گروه های جمعیتی در شهر تهران ناسالم اعلام شده. همین چند لحظه پیش هم کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران دورکاری کارمندان دستگاه اجرایی استان در روز چهارشنبه رو تصویب کرده و از مدیران دستگاه اجرایی خواسته که با دورکاری کارمندان خودشون موافقت کنن، اما یک مشکلی اینجا پیش اومده. دفعه امروز و دیروز پیام‌های بسیار زیادی از سوی بعضی از کارمندان دستگاه اجرایی به دست ما رسیده برای اینکه دورکاری به اونها ابلاغ نشده به دستگاه‌هاشون و مدیران دستگاه اجرایی به دلیل اینکه عدم ابلاغ با دورکاری اونها مخالفت کردن و گفتن چون ابلاغی به دستشون نرسیده قانوناً امکان اجرای همچین مصوبه‌ای رو ندارن. اجرای مصوبه چون در کمیته اضطرار هست، آقای استاندار تهران هم در این کمیته عضویت داره و معاونینشون هم هستن، نیازمندی هستش که ابلاغ بشه به دستگاه اجرایی تا قابلیت قانونی برای عمل شدن داشته باشه. اما تصادف به نظر میسه که استانداری تهران این ابلاغیه رو به دستگاه ها نداده و این باعث شده که ما شاهد ترافیک در خیابان ها باشیم، شاهد این باشیم که همه کارمندان دستگاه اجرایی وارد محل کار خودشون میشه و این ابلاغ دورکاری تقریبا عملیاتی نباشه و بیشتر یک خبر رسانه‌ای باشه. امیدوار هستیم که آقای استاندار تهران که مسئولیت دارن و مأمور هستن به اینکه امنیت همه شهروندان و حقوق همه اونها رو رعایت بکنن، مصوبه‌ای که میدن رو حتما ابلاغ کنن به دستگاه اجرایی، چون دستگاه اجرایی خب بالاخره قانون داره میگه که تا ابلاغیه رسمی به دست من نرسه و این شکل قانونی پیدا نکنه خب من نمیتونم این اجرا بکنم. وقتی دوستان میان در رسانه‌ها اعلام میکنن که دورکاری اجرا بشه ولی صرفا روی کاغذ هست و در رسانه هست، ابلاغ رسانه‌ای قطعا قابلیت اجرا نخواهد داشت و این میتونه برای دستگاه اجرا و کارمندان.
خب الان آقای بوجاریان دوستان اشاره میکنن که به طور مثال به خانم های باردار ابلاغ شده.
خیر ابلاغ
در سازمان صدا و سیما،
ابلاغ شده ولی به خیلی از دستگاه هنوز ابلاغ نشده.
خب یه ایده مثال بزنم برای شما، اگر تعطیل میشه اون سازمان و اون نهاد
تعطیل نمیشه، گفتن دورکاری کنی، شرایط مشخصی هم گذاشتن برای خانمای باردار، برای کسانی که فرزند 6 سال دارن، کسانی که سرطان دارن یا بیماری های خاص دارن، کسانی که فشار خون دارن، کسانی که بیماری های زمینه‌ای دارن، این افراد نباید سر کار بیان. در خیلی از دستگاه‌های پر مراجعه‌ای مثل توانیر، مثل شرکت‌های برق، مثل شرکت‌های مثل آب و فاضلاب یا بعضن شهرداری‌ها ما شاهد این هستیم که اجرا نمیشه. بهانه منابع انسانی این دستگاه هم این هستش که ابلاغیه رسمی دستشون نرسیده که بخواین این اجرا بکنن. حالا سازمان صدا و سیما ممکن هستش که به دلیل اینکه حالا توجه بیشتری به پرسنل خودش داره یا منافع پرسنل خودش رو می‌بینه اینو داره اجرا میکنه، ولی دستگاه‌های دیگه‌ای که دولتی هستن و خیلی هم پرمراجعه هستن اینو اجرا نمی‌کنن چون نمی‌خوان زیر بار این مصوبه برن و این هزینه‌هاش رو تامین بکنن.
متشکرم.
نکته اینجوری است، امیدوار هستم که آیه استاندار یه مقداری توجه بکنن نسبت به موضوع و این مسئله رو پیگیری بکنن، ببینن که این ابلاغی که برای فردا اومده حداقل همین الان به دستگاه اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ بشه که اینها دیگه فردا اجرا بکنن که ما دیگه شاهدی نباشیم که همه پرسنل باشه.
ما ضمن اینکه خب قدردانی هم می‌کنیم از زحمات این عزیزان، ولی خب جای نقد هم هست دیگه، باید نقد هم بشن.
حتما یه نکته هم باز بگم، اداره کل هواشناسی استان تهران همین لحظه پیش اعلام کرد که روز چهارشنبه شاهد افزایش غلظت و انباشت بیشتر آلاینده‌ها در شهر تهران خواهیم بود. این هم یه خبر بده دیگه در حوزه آلاینده دیگه.
هر دم از این باغ بری میرسد. متشکرم.
فقط یه نکته دیگه هم بگم، آقایونی که زوج و فرد رعایت نمی‌کنید یه خود منصف باشید، یه خود زوج و فرد رعایت بکنید، با ماشین شخصی خودتون نیاید توی خیابون. این کار واقعا اجحاف در حق همه شهروندان.
ما چند روز پیش با سردار رحیمی گفتگو کردیم، گفتن روز اول که از درب خانه
با حالا صحبت کردن و ارشاد و اینها، ولی واقعا با ارشاد بعضی چیزا حل.
الان فکر می‌کنم دیگه جریمه هست
ان شاء الله که بشه، ولی با 20000 تومان جریمه هم باز چیزی
اتفاق خاصی نمیفته. خب فعلا شما یه تنفسی داشته باشین، می‌خوایم بریم سراغ فجازی سه شنبه های سعادت آباد یه بخشی هم خود حمیدرضا جعفری اجرا کرده که در این لحظه تقدیم شما میکنه.
لبنان روزهای سختی را میگذراند. همزمان با شروع جنگ 33 روزه دو اتفاق روحیه مردم را به شدت شکننده کرده بود.
برای وصول به جنوب یک راه مواصلاتی وجود داشت. رژیم صهیونیستی ناوچه هاش وام استادن توی دریا، با توپای دقیق خودشون جاده را میبستن و شایعه شد سید زخمی شده.
حاج قاسم سری خود را به بیروت رساند و در جلسه این محرمانه با سید و عماد مغنیه عملیات سختی را بر عهده گرفت. قرار بر این شد که سید با سخنرانی عمومی به شایعه ترورش پایان دهد و انهدام ناوچه اسرائیلی را حاج قاسم و عماد بر عهده بگیرند.
اون روز برای اولین بار میخواست میشه که در این مورد آزمایش قرار بگیرد. سه تا ناوچه اسرائیلی در مقابل استفاده بود.
باید موشک را پس از خارج کردن از پناهگاه زیر نظر پهپادهای اسرائیلی به سکوی پرتاب می‌رساندند و به سرعت آن را آماده شلیک به سمت ناوچه می‌کردند.
موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بکنه، اشکال در شلیک به وجود آمد.
در حالی که پهپادهای اسرائیلی مدام عبور می‌کردند، متخصصین حزب الله مشغول تعمیر موشک شدند. زمان به سرعت می‌گذشت و سید داشت به پایان سخنرانی خود نزدیک می‌شد.
سید که می‌خواست بگه سلام علیکم و رحمت الله، قبل از این سید این کلمه را بخواد بیان بکنه، موشک شلیک شد. ناوچه‌ها امکانات تشویش دارن، امکانات در واقع جمر دارن، میتونن منحرف کنن موشک را، ضد موشک دارن، میتونن موشک را بزنن. موشک آمد اصابت کرد، به ناوچه را دو نیم کرد
و سید جملات خود را این گونه به پایان برد: از مردم لبنان میخواهم که به کنار پنجره ها بروند و هدیه حزب الله را دریافت کنند.
و السلام علیکم و رحمت الله.
با یک موشک تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد.
و این فقط از خدا برمی آمد که با یک موشک کل نیروی دریایی دشمن را از صحنه خارج کرد.
خب بخشی که شنیدید با اجرای همکارمون حمیدرضا جعفری بود و بریم به سراغ فجزی. حمیدرضا جعفری عزیز سلام، و موضوعش هم هشتگ جان فدا.
زنده باشین. سلام میگم خدمت